رسانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 5 دی ماه 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 25 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز در اردبیل و نوشهر برف میباره، در تهران، اصفهان و شهرهای شمال و غرب کشور هوا بارانیه، در جنوب، جنوب شرقی، شمال غربی و شرق کشور هوا ابری. حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی بین 4 تا 10 درجه بالای صفر به استثنای خراسان با 13 درجه، در اصفهان 5 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دما 15 تا 27 درجه بالای صفر. سردترین شهرهای کشور نوشهر و اردبیل هستند با حداکثر 4 درجه زیر صفر و گرمترین شهر بندرعباس با حداکثر 27 درجه بالای صفر. البته فردا هوا سردتر میشه و برف شهرهای مهم کشور از جمله شهرهای شمال کشور و تهران و مشهد رو خواهد پوشاند. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، کیوان حسینی تهیه کننده برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، کیان معنوی، رویا کریمی مجد و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش و همکارانم در بخش فنی احمد ودیعی و سام، صبحانه با خبر امروز رو همراه با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. البته همه میدونید که مثل همیشه با خبرها برنامه رو آغاز میکنیم و برای این منظور با نوشین سید حسینی همراه میشیم. سلام نوشین، صحبت بخیر.
سلام میرعلی به تو، سلام به تمام شنونده های رادیو فردا، به خصوص اون دسته که صبحانه با خبر رو گوش میکنن
و میبینن
و میبینن.
خیلی خوش آمدی به صبحانه با خبر. بعد از یک ماه غیبت منتظریم آخرین خبرها رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
متشکرم میرعلی. صدها تن از پناهجویان سوری روز دوشنبه با عبور از مرز این کشور وارد ترکیه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، ورود پناهجویان سوری به ترکیه یک روز پس از آن رویداد که در جریان حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه به یک نانوایی در شهر حلفایا در منطقه تحت کنترل شورشیان شماری از مردم کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو در ترکیه شمار پناهجویان سوری که روز دوشنبه به خاک ترکیه وارد شدند را 1100 نفر تخمین زده است. بنابر این گزارش در حال حاضر 145 هزار پناهجوی سوریه در ترکیه به سر می‌برند. و خبری از چین، در پی واژگون شدن یک دستگاه خودروی حامل 15 کودک در جنوب شرقی چین در روز دوشنبه 11 تن از کودکان کشته شدند. این سانحه زمانی رخ داد که خودروی حامل کودکان در مسیر رساندن آنها به کودکستانی در واقع در استان جیانگشی در آبگیر کنار جاده واژگون شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از رسانه‌های دولتی چین، در سال گذشته میلادی 62 هزار تن در جریان سوانح رانندگی در این کشور جان خود را از دست دادند. و خبری از ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات، آن را موجب محدود کردن اختیارات وزارت کشور دانسته و با آن مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور ایران برخی موارد موجود در طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات با ریاست جمهوری آن را برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستادند. محسن اسماعیلی، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران، روز دوشنبه از الکترونیکی شدن بخشی از خدمات این سازمان از جمله مراحل تعویض و صدور المثنای شناسنامه و استعلامات هویتی خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران با اشاره به زمان آغاز این خدمات از ماه آینده گفته است که با اجرای این طرح درخواست کنندگان می توانند بدون مراجعه به محل تولد و یا محل صدور شناسنامه از خدمات مختلف سجلی بهره‌مند شوند. محسن اسماعیلی شمار سالانه تعویض شناسنامه برای افراد بالای 15 سال در کشور را 1,000,000 ذکر کرده است. و خبری از دنیای ورزش. محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته ایران روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش ایرنا، آقای فرجی اواسط سال گذشته در پی کنارگیری عباس پناهی به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته تعیین و اوایل سال جاری نیز به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد. بنابراین گزارش گفته می شود که اخیراً علاوه بر بروز اختلافاتی میان فدراسیون کاراته و وزارت ورزش، حکم ریاست محمد صادق فرجی نیز به رغم گذشت چندی ماه هنوز امضا نشده بود. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تحریک به آشوب در این کشورها نامید دست بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به روزنامه لبنانی الحیات گفت دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است.
خیلی ممنون از نوشین سید حسینی. تا ساعت 7 که برای یادآوری عنوان مهمترین خبرها مجدداً با ما خواهد بود. حال ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. در سوریه پیشنهاد اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب با مخالفت اپوزیسیون سوریه روبرو شد. این در حالیه که مخالفان میگویند که یک هواپیمای ارتش سوریه را سرنگون کردند و دو فرودگاه نظامی را به محاصره خود درآوردند. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگویی داریم. کشمکش بزرگ بر سر افزایش یارانه‌های نقدی در میان مقامات جمهوری اسلامی ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز است توسط فریدون خاوند. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، سری هم به جهان ورزش می‌زنیم. برای شنیدن پیام‌های شما هم جای ویژه‌ای در صبحانه با خبر امروز در نظر گرفته شده. به اضافه اس ام اس هاتون میتونید از همین اکنون، از همین حالا با دو شماره تماس بگیرید برای فرستادن اس ام اس. شماره 20420733595555 و شماره 207-926-011-57-30. همونطور که گفتیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس هستیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، جنگ داخلی سوریه همچنان یکی از موضوعای داغ خبرگزاری هاست. دیروز مخالفان گفتند که یک هواپیمای ارتش سوریه رو سرنگون کردند و گزارش دیگه حکایت از محاصره دو فرودگاه نظامی توسط مخالفان داره. میخواستم از شما بپرسم از آخرین تحولات میدانهای جنگ چه خبری دارین؟
بله آقای حسینی، هواپیمایی که بهش اشاره کردید در استان حما سرنگون شده، یک جنگنده میگ بوده، اما دو فرودگاه نظامی در استان حلب توسط نیروهای مخالفان بشار اسد محاصره شده. یک اردوگاه کبیرس هست و یک اردوگاه، بخشید من از اول شروع کنم.
پس از اول بگیریم اصلا کلا ها؟
آره صداتون قطع وصل میشه، من یکم حواسم به صدا رفت.
آها اوکی، پس از اول میگیریم. یک، صبر کنیم. مثل که یک اشکال فنی پیش اومد که حتما دلایلش رو در خواهیم یافت و به اطلاعتون میرسونیم. در ادامه صبحانه با خبر، پیش از اینکه گزارش ها رو ادامه بدیم، فکر میکنم که همچنان اشکال فنی برقراره، نه درست نشده. پیش از این که به ادامه به برنامه بپردازیم، مجدداً دو شماره تلفنی که برای فرستادن اسمس میتونید استفاده کنید به اطلاعتون میرسونم. 20-420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. 57C. اگر اشتباه نکنم الان موقعی اونه که صدای چند تان از شنوندگان رو که برای ما پیام فرستادن با هم بشنویم.
سلام رادیو فردا، ما الان صبحانه با خبر گوش میکنیم. ما از شما خیلی راضی هستیم، خبرها به ما میرسانی. سلمانپور هستم از امارات. ما همیشه از شما متشکر هستیم که برنامه صبحانه خبر را برای ما پخش میکنید. درود بر شما، درود بر رادیو فردا.
سلام میکنم خدمت شما و همه همکاراتون. خواستم از برنامه‌تون تشکر بکنم. برنامه‌تون بسیار بسیار خوب است.
از اینکه حضرت آیت الله خامنه‌ای خودشون رو رهبر مسلمانان جهان می‌خوانند نگران نباشید، تعجب هم نکنید. ملا عمر هم با داشتن چند صد میلیون دلار که از فروش مواد مخدر به دست آورده بود خود را امیرالمؤمنین می‌خواند و به ملت افغانستان وانمود می‌کرد که من و شما ملت افغانستان رهبر جهان اسلام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه صحبتایی که با ایلیا جزایری داشتیم و میتونیم بشنویم، چون این مصاحبه ضبط شده بود و به دلیل یک اشکال فنی نتونستیم تماشا پخش کنیم، اینه که میتونیم دوباره به حرفای ایلیا جزایری گوش کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همونطور که گفتیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، جنگ داخلی سوریه همچنان یکی از موضوعهای داغ خبرگزاری ها است. دیروز مخالفان حکومت سوریه گفتند که یک هواپیمای ارتش سوریه رو سرنگون کردند و خبرهای دیگه حکایت از این داره که مخالفان دو فرودگاه نظامی رو به محاصره درآوردن. میخواستم از شما بپرسم چه خبرهایی از صحنه های جنگ دارین؟
آقای حسینی، همینطور که اشاره کردید این جنگنده‌ای که سرنگون شد توسط مخالفان در حومه حما بوده. استان حما الان در هدف عملیات نیروهای مخالفان قرار داره و قصد دارن اون رو تصرف کنن. اما دو فرودگاهی که محاصره شده در استان حلب هست. این دو فرودگاه، یکی فرودگاه نظامی کویرس هست و یکی فرودگاه نظامی میگ، این دو فرودگاه از روز گذشته در محاصره است و مخالفان به علاوه اینکه سعی میکنن این دو فرودگاه رو تصرف کنن، سعی هم میکنن جنگنده ها و هلیکوپترهایی که در این فرودگاه مستقر هستن رو منهدم کنن. در دیگر تحولات میدانی، منابع حقوقی از کشته شدن 134 نفر در روز گذشته خبر دادن که 15 نفر اونها باز هم در بمباران یک نانوایی کشته شدن. این نانوایی در شهر ارسطن در استان حمص واقع است و تنها نانوایی این شهر هست.
سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه گفته که نظام سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد. شما تحولات تازه‌ای رو در این زمینه تعقیب کردید، میدونید در چه وضعیتی هست؟
آقای حسینی، روز گذشته چند منبع از مخالفان و یک منبع حقوقی که همون دیدبان حقوق بشر سوری هست، از استفاده نظام بشار اسد از بمب‌های حاوی گازهای سمی در دو منطقه در استان حمص سخن گفته، مناطق البیازه و الکالدیه. مدعی شدن مخالفان که بمب‌های حاوی گاز سمی باعث کشته شدن 6 نفر در اثر خفگی، تشنج 4 نفر و بی‌نابینا شدن 4 نفر دیگه شده. این اخبار باعث شد که آقای سرگئی لاوروف موضع بگیره. در مصاحبه با تلویزیون راشا تودی گفته معتقد نیست که بشار اسد از اسلحه شیمیایی استفاده کنه، چرا که اگر این اسلحه رو به کار بگیره، خب این نشون دهنده خودکشی سیاسی بشار اسد است.
اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، برای سومین بار وارد سوریه شده و با بشار اسد درباره مسائل مربوط به بحران دیدار و گفتگو کرده. شما از محتوای این مطالب خبری دارید؟ چه رد و بدل شده؟
آقای اختر ابراهیم بعد از این دیدار در کنفرانس خبری حاضر شد و گفت با بشار اسد در مورد موضوعات کلی و راه حل هایی که میتونه حل و فصل بحران سوریه کمک کنه گفتگو کرده. از جزئیات بیشتر از گفتن جزئیات بیشتر خودداری کرده، اما یک نکته هست که در اون رسانه ها بهش اشاره کردن، از جمله روزنامه گارو گفتن که طرحی رو ارائه داده آقای اختر ابراهیمی مبنی بر اینکه بشار اسد تا سال 2014 در قدرت بمونه اما بدون اختیارات و یک دولت با حضور وزرای مورد پذیرش دو طرف تنش بر سر کار بیاد و انتخابات در سال 2014 برگزار بشه، انتخابات ریاست جمهوری بدون اینکه بشار اسد در این انتخابات نامزد بشه. این طرح البته از طرف مخالفان رد شده. آقای معاذل خطیب رئیس ائتلاف ملی مخالفان گفته به هیچ وجه این طرح مورد پذیرش اپوزیسیون سوریه نخواهد بود و باید بشار اسد در هر صورت کنار بره و هنوز مشخص نیست اگر این طرح وجود داشته باشه پاسخ نظام بشار اسد چه خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای جزایری. مصاحبه ایلیا با ایلیا جزایری بود که 1 ساعت پیش ضبط شده بود. 1-2 تا اسمس به دستمون رسیده. کیوان و لیلا از پاکستان جشن کریسمس رو به مسیحیان تبریک گفتن و شنونده ای هم نوشته که در بندر عباس و در جنوب کشور طوری شده که شیر خشک برای کودکان پیدا نمیشه. شهرام از بندر عباس. یارانه های نقدی و افزایش آنها به موضوع یک کشمکش بزرگ در جمهوری اسلامی تبدیل شده. برای آشنایی با چند و چون این کشمکش با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از امکان 5 برابر شدن حجم یارانه‌های نقدی قابل پرداخت به مردم صحبت می‌کنه و در مقابل مخالفان او چنین ابتکاری رو از لحاظ اقتصادی فاجعه بار توصیف می‌کنن. چرا محمود احمدی نژاد فکر می‌کنه که میشه حجم یارانه‌های نقدی رو 5 برابر کرد؟
بله، جنگ یارانه ها در صحنه اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی به مرحله بسیار حساس خودش رسیده. از قبل هم میشد حد زد که اصولا چرا محمود احمدی نژاد به این برنامه که معروف شد به هدفمند کردن یارانه ها رو آورده. ما به ازای اجرای این قانون، همونطور که میدونین، پرداخت یک یارانه نقدی 45,500 تومانی بود به هر نفر. چند پیش آقای احمدی نژاد وعده 3 برابر شدن به حجم یارانه ها رو پیش کشید و از محل گران شدن قیمت ارز میخواست اون رو تأمین کنه، ولی مجلس در مهر ماه با مصوبه‌ای افزایش یارانه نقدی از محل ما به تفاوت قیمت ارز رو ممنوع کرد. شنبه شب گذشته به مناسبت دومین سال اجرای قانون معروف به هدفمندسازی، رئیس جمهوری اسلامی 5 برابر شدن یارانه های نقدی رو مطرح کرد با این استدلال که قیمت واقعی ارز از نظر ایشون 1,226 تومان هست برای هر دلار و تفاوت بین این رقم با آنچه به دلیل افزایش قیمت ارز نصیب دولت میشه باید به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه. و منبع دیگر زیاد شدن یارانه نقدی هم طبعاً فاز بعدی افزایش قیمت حاملای انرژی. از این دو محل هست که آقای احمدی نژاد میخواد یارانه ها رو 5 برابر بکنه.
مخالفان آقای احمدی نژاد چه کسانی هستند و در برابر وعده های رئیس جمهوری درباره امکان 5 برابر شدن یارانه های نقدی پاسخشون چیه؟
طیف خیلی گسترده‌ای علیه برنامه رئیس جمهوری اسلامی بسیج شدند، از رقیبان ایشان در جناح معروف به اصولگرا گرفته تا بخش مهمی از مجلسی ها و کانون های کارشناسی و همینطور چند رسانه با نفوذ اقتصادی، با این استدلال که اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده، تولید از نفس افتاده، تورم بیداد میکنه، کسری بودجه سر به آسمون زده، طرح‌های عمرانی رو زمین مونده، حتی شماری از کارکنان دولت حقوق دریافت نمی کنند و کشور دیگه توان اون رو نداره که حجم یارانه نقدی باز هم بیشتر بشه، چون معتقدن که بخشی از این دشواری‌ها ناشی از همین پرداخت یارانه‌های نقدی است.
آقای خواوند، در این کشمکش یا جنگ یارانه‌ها چه کسی دست بالا رو داره؟
من فکر میکنم این امکان که محمود احمدی نژاد دست بالا رو داشته باشه خیلی زیاد است. نه به این خاطر که منطق اقتصادی ایشان قوی هست، چون که کارشناسا وقتی آمار مورد استناد آقای رئیس جمهوری رو میشنوند نمیدونند باید بخندند یا گریه کنند. آقای احمدی نژاد با تکیه بر یارانه ها در واقع میخواد یکی از نزدیکانش رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند. حالا اگر موفق بشه به چند برابر کردن یارانه ها به هدف سیاسیش نزدیک میشه، اگرم نتونه این کار رو بکنه به مردمی که مخاطبان او هستند خواهند گفت ببینین من میخواستم به شما پول بیشتری بدم ولی اینها نگذاشتند. در هر دو صورت بیشتر به نظر میرسه که ایشان برنده هستند در این ماجرا.
خیلی ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون.
من از شما تشکر میکنم. آقای حسینی
شنونده ای نوشته فشار بیش از حد جمهوری اسلامی بر اقشار مختلف جامعه و خصوصا جوانان همه را دین گریز کرده. البته این شنونده نامش رو ذکر نکرده. شنونده دیگری به نام ساسان نوشته ای کاش ما ایرانی ها هم از مردم کشورهای عرب که حقوقشون رو از حکومتشون گرفتند یاد می گرفتیم. شنونده ای به نام محمد از میناب نوشته 9 ماهه که بیکارم، به هر کجا مراجعه میکنم میگن کارگر نمیخوایم. در ادامه صبحانه با خبر به عرضتون میرسونم که در حالی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دلیل مرگ ستار بهشتی و وبلاگ‌نویس زندانی را ضربه یا ضربات و فشار روانی می‌داند، وکیل خانواده ستار بهشتی از مشخص شدن فردی که نقش اصلی را در به قتل رساندن ستار بهشتی داشته خبر می‌دهد. رویا کریمی مجد جزئیات بیشتری برای ما خواهد گفت.
گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی در تهران میگوید با اینکه فرد اصلی متهم به قتل مشخص شده اما پرونده هنوز در بازپرسی است. او میگوید بازجویان ستار بهشتی متهمند که به طور غیرقانونی وی را پس از تحویل دادن به زندان اوین بار دیگر به بازداشتگاه منتقل کردند. گیتی پورفاضل:
کار غیرقانونی که اینجا شده این هستش که این دو پسر رو بعد از اینکه بازداشت کردن و نگه داشتن 48 ساعتی نگه داشتن، بعد این رو تحویل زندان اوین دادن. دو مرتبه زندان اوین پس گرفتن اینو. اصلا پلیس فتا حق چنین کاری نه. اینا 3 نفر بودن، یه نفر نبوده. دو مرتبه رفتن اینو گرفتن، از زندان آوردن بیرون، بردن در جایی که خودشون میخواستن، که حق نداشتن از نظر قانونی این کار رو بکنن.
در همین حال به گذشته نزدیک به 2 ماه از انتشار خبر مرگ وبلاگ‌نویس زندانی ستار بهشتی، دادستانی تهران همچنان در تلاش است تا علت نهایی مرگ او را کشف کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه اعلام کرد که این بار کمیسیونی 11 نفره از پزشکان پزشکی قانونی و سایر پزشکان پرونده ستار بهشتی را بررسی کردند و تقریبا نظریه قبلی را تایید کردند. به گفته آقای دولت آبادی در نظریه این کمیسیون 11 نفره پزشکی تاکید شده که ستار بهشتی بیماری قبلی نداشته و محتمل ترین دلیل مرگ او ضربه یا ضربات یا فشار روانی است. گیتی پورفاضل وکیل خانواده بهشتی در تهران میگوید که نظریه جدید هیئت ویژه پزشکی تغییری در روند رسیدگی به پرونده ایجاد نخواهد کرد.
به خاطر اینکه قبلا که این نظریه داده شده بود از طرف پزشکی قانونی و بر همون مبنا هم کسانی که شکنجه کرده بودن این جوان رو گرفتار شدن و 4 نفر متهم اصلی تشخیص داده شدن، که از بین اینها 1 نفر که ضربات عود باعث این مسئله شده اون رو الان تحت بازجویی قرار دادن و آوردن توی بازپرسی و میخواستش که از مادر ستار عفو بگیره که نتوانیست.
پیش از این اما رسانه ها خبر داده بودند که خانواده ستار بهشتی در روزهای پس از مرگ فرزندشان با حضور در دفترخانه ای رضایت خود را در پرونده اعلام کردند. گیتی پورفاضل اما معتقد است که آن رضایتنامه هیچ تأثیری بر پرونده قتل ستار بهشتی ندارد.
از اونجایی که این یک رضایت کلی است راجع به یه سازمانی، مثلا سازمان فتا، ولی قائم به شخص مجرم نیست، چون در اون زمان که هنوز مشخص نبود که مجرم کیه، در حالی که اینجوری قتل اتفاق افتاده. چون قتل اتفاق افتاده قاتل باید مشخص بشه. ایشون اون وقت باید بیا تقاضای عفو کنه از مادر، که در اون روز بازپرسی که من خودم هم حاضر بودم مادر راضی نشد و گفت من قصاص خونه پسرم رو میخوام.
به گفته گیتی پورفاضل با گذشت بیش از 2 ماه از زمان مرگ ستار بهشتی و تعیین متهم پرونده هنوز این پرونده به دادگاه ارسال نشده. به گفته او این تأخیر ناشی از فشارهای وارده بر سیستم قضایی است.
همراه با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان و همچنین بینندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده با روزنامه آرمان شروع میکنید و سخنان هاشمی رفسنجانی.
روزنامه آلمان در تیتر یک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که اداره تک جناحی کشور به صلاح نیست و انتخابات آزاد نخستین گام برای برگشت به شرایط عادی هست. گفتگویی منتشر کرده در صفحه یک این روزنامه با آقای احمد خرم و جلال جلالی زاده از چهره های اصلاح طلب درباره فرصت سوزی اصلاح طلبان.
بهار هم یکی از تیترهای مهمش درباره حرفای هاشمی رفسنجانی، درسته؟
بله همینطور هست. بهار هم در سیتی یک نوشته که انتخابات آزاد و شفاف راه بازگشت تعادل هست. عکس یک این روزنامه هم به میلاد مسیح پیام‌آور صلح و دوستی مربوط میشه و این روزنامه تبریک گفته این روز رو به مردم. خبری هم به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در صفحه یک بهار منتشر شده که گفته ضربه یا فشار روانی دلیل کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت بوده.
پشت پرده اسامی بدهکاران بانکی یکی از عنوان‌های صفحه نخست روزنامه اعتماد است.
گزارش مفصل تولیدی و تحقیقی هست که روزنامه اعتماد در تیتر یک منتشر کرده درباره همین فهرست بدهکاران بانکی که آقای احمدی نژاد از اون سخن میگه و این روزنامه تاکید کرده که بیش از 50% بدهکاران بانکی خود شرکت‌های دولتی هستن. عکس یکی این روزنامه هم به وارونگی هوای تهران برای بار دیگر اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که باید منتظر بارندگی بود.
و روزنامه جامعه جمع به تعطیلی دانشگاه‌های غیر انتفاعی با حذف کنکور پرداخته.
روزنامه جامعه جمع در سیتی یک گزارش داده که در حال حاضر حدود 52% ظرفیت دانشگاه‌های غیر دولتی در مقطع کارشناسی خالی هست و اگر کنکور هم هست بشه دیگه کلن دانشگاه‌های غیر دولتی تعطیل خواهند شد. تیتر دوی روزنامه هم به حذف سهمیه بنزین خودروهای بالای 1800 سیسی اختصاص پیدا کرده.
واکنش بازار به سخنان محمود احمدی نژاد بالا رفتن قیمت‌های ارز و سکه و خودرو و از این قبیل بوده.
تیتر یک روزنامه جهان صنعت و البته روزنامه دنیای اقتصاد هم همین موضوع هست. روزنامه جهان صنعت در صفحه یک پیشنهاد محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران رو هم منتشر کرده که گفته لازم نیست ما ارزهای ناشی از صادرات رو به کشور برگردونیم. همچنین این روزنامه نوشته که محمد تقی مصباح یزدی از سران جناح حاکم گفته که برخی گمان میکنن رأی دادن حق مردم هست.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده، 30 دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا خواهم بود.
خب یک فرصت کوتاه هست که یکی دوتا اسمس رو به عرضتون برسونم. شنوندهی به نام جلال از کاشبر نوشته بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند تا آیندگان ندانند بی ارزگان این برهه از تاریخ ما بوده ایم. شماری از شنوندگان هم برای رادیو فردا آرزوی موفقیت کردند و یکی از شنوندگان هم خب نظرشون رو درباره شرایط کار رادیو فردا گفته و گفته که خیانتکاران جایی ندارن. امیدواریم که منظورش کسانی باشه که با میهن مخالفن، نه با نظام یک کشور. به هر جهت داریم به ساعت 7:30 نزدیک میشیم و ساعت 7:30 یعنی اینکه مجددا با نوشین سید حسینی همراه میشیم برای شنیدن